به نام خدا. بامداد خمار. نویسنده فتانه حاج سید جوادی. قسمت چهارم. لال شوم که گفتم خدا قوت. برگشت و در جا خوشگش زد و صدایم مرا شناخت. یا از چادر تافته مشکی با پیچه قیمتی دستدوزی شدم. دست پاچه بودم، با لکنت زبان بلند بلند به طوری که رهگذران احیاناً شکاک هم بتوانند بشنوند گفتم شما قاب چوبی هم درست میکنید؟ باز هم خیره و بی صدا ایستاده بود. چوبی بلندتر از قامت بلند خودش به دست داشت. موهایش روی پیشانی ریخته بود. دوباره آن پوزخند بر گوشه لبش نشست. تا چه قابی باشد خانم؟ یه قاب عکس. چه اندازه؟ قاب کوچک. درست میکنید؟ برای شما بله. بوی چوب دماغم را پر کرده بود. بوی عطر چوب. ناگهان دویدم به سوی خانه. قلبم میزد و به خودم ناسزا میگفتم دختر مگر تو دیوانه شده ای؟ این کارها چیز؟ دویدنت دیگر چه بود؟ چرا آبرو ریزی میکنی؟ خدا بکشدت. چه کاری بود که کردم؟ دیگر از این طرف رد نمیشم، چه پیاده چه با کالسکه. از دست چپ میرم، راهم را دور میکنم. ولی باز هم رد شدم. دیگر هر بار کالسکه از کنار دکانش میگذشت میایستاد و با نگاه آن را تعقیب میکرد. مردک پر رو، آدم وقیه. کم کم روز خواستگاری نزدیک میشد. پنج دری را آماده کرده بودند. همه جا گل و لاله و شیرینی، بیرونی و اندرونی جارو و آب پاشی شد. مادرم هفت قلم خود را آراسته بود با سر و وضع مرتب، کفش قندره، سراپا غرق طلا و جواهر، عطر زده و آماده. چه برو بیایی بود. همه به من میرسیدند، میخندیدند، قربان صدقه هم میرفتند. خانم کوچیک، خانم کوچیک میگفتند. وقتی پدرم بعد از نهار کنار مادرم نشست و چای خواست، به من گفت محبوب جانی که از آن باقلواهایت رو میدهی من بخورم، و لبخند زد. همیشه پدرم مرا محبوبه یا محبوب صدا میکرد. کمتر جان به کار میبرد. ظرف باقلوا کمی دورتر روی زمین بود. باقلوایت یعنی باقلوای عروسیت. این نشانه آن بود که پدرم از این داماد راضی و خرسند است. دو دست ظرف را پیش رویش گرفتم. باقلوا را برداشت و آهسته چند بار به شانه‌ام کوبید. پدرم مرد ملایم و خوشخلقی بود. یک ساعت به غروب در زدند و آمدند. با کالسکه داماد که می‌خواستند به رخ بکشند. درشکه روسی با دو چراغ کریستال آینه دار شمسوز بادگیر. رنگ درشکه مشکی براق و چرخهایش قرمز، تشک شبرو با فنرهای نرم. دو اسبه یک قد و یک رنگ و یک اندازه، هر دو جوان. سورچی با سیبیل تاب داده که با وجود آن که بهار بود و هوا رو به گرما می رفت، باز کلاه‌پوستی بر سر نهاده بود و به همان اندازه درشکه تر و تمیز و براق می نمود. صاف در صندلی خود نشسته بود و برو نگاه می کرد. انگار می خواست ابهت منظره را بیشتر نمایان کند. من و خواهرم توی اتاق گوشواره پنهان شده بودیم. خجسته نخودی میخندید و من فوشش میدادم. مرتب میگفتم خفه شود، آبروریزی نکند. ولی مگر حریفش بودم؟ آنها در اتاق کناری چادر از سر برداشته و وارد پنجدری شدند. من از سوراخ کنار شیشه رنگی که کمی شکسته بود میدیدم. مادر داماد چاق، موسم متکبر، سراپا غرق در جواهر بود، ولی از آن شاهزاده خانم های آدابدان و خوش برخورد بود. به دنبالش دخترش، خواهر داماد و عروسش که زن برادر بزرگتر داماد بود، مثل جوجه اردک دنبال مادر راه می رفتن. بعد هم دایه سیاه‌پوست داماد می آمد با قد بلند و رشید، از آن سیاه‌های خوشگل و خوشبر و رو، متکبرتر از مادر داماد. انگار که داماد واقعا پسر او بود. مرتب پسرم پسرم می کرد. او هم دستبند طلا داشت و چاقدش را در زیر گلو با سنجاق طلا محکم کرده بود. با مادرم خوشو بش کردند و نشستند. تعارفای مرسوم رد و بدل شد. خیلی خوش آمدید، قربان قدمتان، صفا آوردید، افتخار میکنیم، اجازه دادید خدمت برسیم، منت گذاشتید، غلام شماست، کنیز شماست، کوچیک شماست. و بعد مادر داماد پرسید خب عروس خانم کجا تشریف دارند؟ اجازه میدهید زیارتشان کنیم؟ مادرم گفت اختیار دارید خانم، اجازه ما هم دست شماست، الان خدمت میرسد. مادرم از اتاق بیرون آمد و به صدای نسبتاً بلند و تشریفاتی به طوری که آنها که توی اتاق بودند نیز بشنوند گفت: محبوب جان بیا خدمت شازده خانم عرض ادب کن. بعد دوان دوان ولی بی سر و صدا وارد اتاقی شد که مادرم بودیم و آهسته گفت: شانس آوردی محبوبه، با تو چای را بردار بیاور، توی سینی نریزی ها، داغ باشد ها. مادرم وارد اتاق شد و من دو دقیقه پس از او سینی نقره چای را که دایی جانم آماده کرده بود با دستی لرزان گرفتم و پای به درون نهادم. به محض آنکه وارد اتاق پنجدری با آن شکوه و جلال شدم، فوراً فهمیدم که خیال مرد نجار که در سرم بود چه خیال خام و عبثی است. انگار فاصله بین خودم و او را با چشم می دیدم. منی که به این زندگی و این تشریفات و این شوهرها تعلق داشتم، من کجا و او کجا؟ انگار موجی بزرگ مرا از رویا جدا کرد و به دنیای واقعیت کشاند. گفتم: سلام. شاهزاده خانم گفت: به به، سلام به روی ماهد، چه دختر مقبولی دارید خانم، ماشالله، هزار ماشالله. مادرم جواب داد: دست شما را میبوسد. که من اصلا دلم نمیخواست ببوسم. چای را با نهایت دقت جلوی مهمان ها گرفتم به ترتیب اهمیت. اول جلوی مادر داماد که قبقب انداخته و بالای اتاق نشسته بود، بعد جلوی خواهر داماد که یا از عروسشان بزرگتر بود یا زشتی بیش از حدش اینطور نشانش میداد، بعد جلوی عروس بزرگ که بسیار متین، زیبا و با شخصیت بود، و آخر سر جلوی دایی سیاه که بلافاصله احساس کردم دوستش دارم. او هم در حالی که با لبخند چای را برمی داشت گفت: ماشالله پیر بشوی دخترم، چای دختر پز است. باید به این شوخی لبخند می زدم تا ببینند دندانهایم ردیف و مرتب است. به به، چه دندانهایی، مثل مروارید هستند. دای خودم دم در اتاق دست به سینه ایستاده بود. برگشتم تا با سینی چای بیرون بروم. مادر داماد به صدای بلند گفت: کجا محبوب خانم، تشریف داشته باشید، چند دقیقه خدمتتون باشیم. سینی را به دای جانم دادم که از اتاق بیرون ببرد. مطیعانه برگشتم. دای سیاه‌پوست آغوش گشود: بیا دختر جان ببوسمت، من آرزوی همچو روزی را برای پسرم داشتم. زیر بغل مرا گرفت و هر دو گونه‌ام را محکم بوسید و رطوبت دهان خود را بر آنها باقی گذاشت. می‌دانستم می‌خواهد ببیند زیر بغلم عرق نکرده، دهانم بو نمی‌دهد. آزمایش‌ها همه نتیجه خوب و مثبت داشتند. آخر مادرم آنقدر به من عطر زده بود که آن بیچاره هم مطمئناً تا شب مثل من سردرد داشت. نشستم، دستم را روی دامنم گذاشتم و سرم را پایین انداختم و با صدای نرم و ملایم با بله و نخیر به سوالات پاسخ می دادم. چه دختر سر به زیری؟ مادرم گفت: باقلوا میل بفرمایید، محبوب جان خودش پخته. تمام هنر من در باقلوا پختن، بردن دایه به انبار، باز کردن قفل در حلب قند و شکر و تحویل پسته و بادام به او، در آخر هم بریدن باقلوا در سینی و ریختن شیره شکر روی آن بود. چشمای خواهر شوهر سراپای مرا در نوردید. به به، چه باقلوایی، توی دهان بگذاری آب می شود. جاری آینده برای اینکه مبادا بگویند هست و دست گفت: معلوم است که از هر پنجه محبوب خانم هنر می بارد، هم خوشگل هستند و هم هنرمند. سرم رو بلند کردم و او را نگاه کردم. الحق که زیبا بود. چشمان مخمور سیاه، ابروهای پهن پیوسته، بینی قلمی، لبهای گوشتالود و پوستی بسیار لطیف و سفید. نصحت که کنار مادرم نشسته بود با نکته سنجی گفت: خب معلوم است خانم بزرگ خوش سلیقه هستند، عروس‌ها را دستچین می‌کنند. عروس خوشگل با ناز لبخندی شیرین زد و سرخ شد. زیر چشمی به خواستگارهایم نگاه می کردم. به خودم می گفتم: آیا این خانم های محترم و متشخص با همه دنگ و فنگشان به خیالشان هم می رسد که من دلباخته شاگرد نجار محل شده ام؟ که دلم می خواهد به همه این زندگی با تمام خدم و حشم و قر و فر آن پشت پا بزنم؟ دلم میخواهد این خانم های آراسته محترم را که غرق عرق و جواهر هستن کنار بزنم و دوان دوان به آن آستانه آن نجاری کوچک و تاریک و محقر که از دوده چراغ سیاه هست بروم و مثل سگ پاسبان کنار پاشنه در آن بخوابم. فقط بخوابم و او را تماشا کنم که چوب ها را اره می کند و موهای خوشحالتش آزاد و رها روی پیشانی افتاده و تاب می خورند، که فقط عطر چوب را به مشام بکشم. خدا می داند که آن دکان کوچک برای من چه قصری بود، بوی چوب چه عطری بود و تمام مغازه چه غرفه‌ای بهشتی. خانم بزرگ یا همان شازده خانم از پسر خود شروع به تعریف کرد. مادرم گفت محبوب جان باز هم چای بیاور. یعنی دیگر بس است. از اتاق بیرون برو تا نگویند دختر سبک بود، شوهری بود، سرتق نشسته بود و از اول تا آخر گوش می داد و قند توی دلش آب می شد. داشتم از کنار صندلی مادر داماد رد می شدم که دستم را گرفت. نه جانم، کجا؟ بنشین همینجا پلوی خودم. حیف این دسته لطیف نیست که کار بکند؟ آهان، روی همین صندلی بنشین باریکلا. ده خانومت زحمت چای آوردن رو میکشد. نه خیر، بد جوری من رو پسندیده بودن. مادرم در حالی که از خوشحالی روی پا بند نبود گفت وای خانم جان، چای آوردن هم کار شد. دست که با چای آوردن خراب نمی شود. این حرفا رو جلوی رویش نزنید، لوس می شود و بعد از این باید گذاشتش تاخچه بالا. نخندید. مادرم اطوار و رفتار جذاب و تو دل برویی داشت. نمیدانم چطور بود که با هر که حرف میزد دلش را میبرد. تظاهر نمیکرد این طرز رفتار در خمیره اش بود. خودش همیشه میگفت والله من دل همه را توانستم نرم کنم الا دل کشور خانم را. اما هم را میگفت. شازده خانم گفت باید هم بگذاریدش تاخچه بالا، جای همه عروسه من اون بالا بالا هاست. نصد خندید و رو به زن جوان و زیبا کرد و گفت پس خوش به حال شما. عروس خوشگل قریب سر و گردن داد و لبخند تلخی زد. نهان گفت و نه نه، یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی شازده خانوم از آن مادر شوهرها هستند. شازده خانوم مثل کسی که بخواهد اتمام حجت کند گفت بله خانم، اون خدا بیامرز هم پیش چشم من خیلی عزیز بود. الانم به خدا دخترش سوگلی من است، یار و مونس من شده، همین یک الف بچه. مبادا محبوب جان نرهد شود ها. رنا جان رو من خودم بزرگ میکنم، پهلوی خودم روی تخم چشمم. میدانستیم که داماد زن داشته و بچه دارد. ناف دختر عمویش را از بچگی به نام او بریده بودند. یکی دو سال پیش هنگام زایمان مادر سر زا رفته بود و بچه زنده مانده بود. البته در آن زمان این حرفا چندان مهم نبود، مخصوصا وقتی خواستگار آدم جوانی با این همه آلاف و علوف بود که فقط انگشتر انگشت کوچک مادرش به قدر یک تخم کفتر بود. دامادی که شازده بود، فرنگ رفته بود، همه چیز تمام بود. مادر داماد گفت وای خانم، این بچه انقدر شیرین است که نگو، من که حتی طاقت دیدن اخمش را هم ندارم، چه رسد به اینکه اشک به چشمش بنشیند. داشت گوش مرا پر میکرد. دد خانم قلیان آورد، شیرینی و شربت دور گرداند و خانم بزرگ از خودش گفت و از پسرش تعریف کرد که چقدر متجدد است، چقدر خوش صحبت است، که اگر به مادرش رفته بود جای تعجب هم نداشت. از قد و بالا و شکل و شمایل او گفت که امیدوار بودم به خواهرش نرفته باشد و با این همه تازه به قول خودش نمیخواست تعریف او را کرده باشد. موقعی رفتن فرا رسید و من نفسی به راحتی کشیدم. همه با نهایت ادب تا دم در آنها را مشایعت کردیم. خودش، دخترش و عروسش مرتب میگفتند خودمان راه را بلد هستیم، قربان قدمتان، زحمت نکشید، تشریف نیاورید، روی من سیاه. در آخرین لحظه خانم بزرگ برگشت و روی مرا بوسید و باز خطاب به مادرم گفت دخترتان خیلی مقبول است ها، چشمانش سگ دارد، شما راستی راستی گوهر شکم هستید. مادرم خندید چشمتان قشنگ است خانم، سایه تان کم نشود، صفا آوردید، مرحمت عالی زیاد. نصحت از پشت بازم را کشید، یعنی من باید به داخل ساختمان برمیگشتم. در اتاق گوشواره جشنی به پا بود. مادرم ذوق زده بود، دایی جانم بشکن می زد. نصحت مرتب می گفت انگشترهایش رو دیدید خانم جان؟ دیدی عروسش چه سینه ریزی انداخته بود؟ دایی جانم می گفت جانم آخر اینها اصل و نسب دارند، خانواده دار هستند، دایی داما خودش یک پا خانم بود. مادرم برای اینکه دل او را به دست آورده باشد و در شادی خود بیشتر سهیمش کرده باشد گفت دایه عروسم همچین دست کمی از او نداشت. نیشه دایه خانم باز شد. وای خانم جون، شما با این زبانت ما را از سوراخ میکشی بیرون. تازه درشگهشان را ندیدید. قدرتی خدا یک ذره گرد بهش نبود. ایوه محبوب جاننه، پس چرا تو اینجوری بغ کردی و نشستی؟ برای اینکه من نمیخوام زن درشگه شازده خانم بشمم. مادرم گفت خب قصه نداره مادر جون، حالا که زن درشگهش نمیشوی زن پسرش بشو. مادرم نصحت و دایه هر سه از خنده ریزه رفتند. با قیز از جا بلند شدم، پشت پنجره رفتم و دست را به سینه زدم و به حیات شسته رفته یه بهاری خیره شدم. مادرم خندهش را قطع کرد و پرسید وا چرا همچین میکنی دختر؟ مگر چه شده؟ حرف بدی زدن؟ با خشم گفتم نه خیر، حرف بدی نزدم، فقط خانم بزرگ مرتب از عروس مرحومش و نوه گیز گلابتونشان داده سخن میدادند. دست راستم را در هوا چرخاندم و قیری به سر و گردنم دادم. نوهم این طور، عروسم آن طور، نه سلامتی آمده بودن خواستگاری، ولی فقط ذکر خیر عروس مرحوم بود. نصحت گفت بابا چرا اینقدر بی‌انصافی میکنی؟ مگه این همه قربان صدقه تو نرفت؟ مادرم که کمی سوز شده بود گفت خب از حق نگذریم، محبوبه این را درست میگوید. منم زیاد خوشم نیامد، انگار میخواست از اول گربه را دم هجله بکشد و جای بچه را محکم کند. درست است که دختره پیش مادر بزرگ ارزانی میکنم، ولی بالاخره بچه هم باباست. با هرس پرسیدم حالا شما ذوق کردید که پسر کور و کچل شازده خانم آمده مرا بگیرد؟ آن هم با یک دسته هاون. که ده خانم میان کلامم پرید به به محبوب خانم، حالا دیگر به پسر عطاءالدوله میگوید کور و کچل؟ اگر دیده بودیش این حرف را نمیزدی. حالا اینجا این حرف را زدی، ولی جای دیگر نگو که بریشت میخندن. رویم که نمیشد به مادرم عتاب و خطاب کنم، پس رو به خواهر بزرگترم کردم و گفتم آبجی بی خودی برای من از این تکیه ها نگیریدا، من زن این بابا بشو نیستم. چنان محکم این حرف را زدم که خودم هم یکی خوردم. خواهرم لبایش رو جمع کرد و گفت وا اصلا به من چه؟ زنون بشوی یا نشوی چه تاجی به سر من میزنن؟ دای قرولند کنان از اتاق بیرون رفت تا به کمک دده خانوم اتاق تالار را مرتب کند. مادرم به ملایمت پرسید چرا محبوب جان، نکند داری ناز میکنی؟ نه خانم جان، چه نازی دارم بکنم، ولی آخر من که او را ندیدم، اصلا نمیدونم چه شکل و شمایلی دارد. همینطور ندیده و نشناخته زنش بشم، آن هم با یه بچه؟ شناختش که به تو مربوط نیست. آقا جانت باید بشناسد که میشناسد. بچه هم دارد، داشته باشد، به تو کاری ندارد. در خانه مادر بزرگش بزرگ میشود. خود شازده خانمم که بیچاره مرتب میگفت الحمدلله نادار هم که نیستن که سربار تو باشد یا بخواهد چیزی از تو کم و کسری بگذارد. میماند دیدن او. مادرم که میفکر کرد و گفت خب دیدن ندارد، مرد از دیگر، همه مردها یه جور هستن. نزد قش قش خندید. وا خانم جان، شما عجب حرفو میزنید. همه مردا یه جور هستن. پس مثلا محبوبه اگه حاج علی را ببیند، یعنی پسر شازده را دیده. این دفعه من هم به خنده افتادم. حاج علی آشپز پیر و نیمه کر ما، با پشت تا شده و چشمانی که از فرط فوت کردن هیزم‌های زیر دیگ همیشه سرخ بود، با آن تحریش سفید و سیاه و لب‌های کت و کلفت و گوش‌های بزرگ و موهای کم پشت زبری که انگار مانند میخ در سرش راست ایستاده بود، الحق نمونه خوبی برای یک مرد کامل می‌توانست باشد. نصد پرسید که سرکار خانم می‌خواهند یک نظر او را ببینند. بله پشی، نباید ببینم دارم زن کی می‌شوم. نصد پرسید اگر او را دیدی قال تمام است. مادرم چنگ به گونه اش زد. وای نصد، خدا مرگم بدهد، داری چه میگویی؟ نصد بی‌توجه به مادرم ادامه داد. گفتم اگر او را دیدی قال تمام است، دیگر مرافعه نداریم. نه خیر، اگر پسندیدم قال تمام است. لابد اگر نپسندیدم تازه اول قال و مقال و مرافعه با شما آقا جان است. نصد با قهر گفت نخواستی که نخواه، چه قال و مقالی، باید که به چوب نیست، تو باید زندگی کنی. حالا من فکری میکنم و بعد خبر میدهم. دو روز بعد لنگ زور از خواب بیدار شدم، ناشتهی خوردم. اصلا نجار سرگذر در فکرم نبود، انگار از صرافتش افتاده بودم. مادرم صدایم کرد بیا محبوب جان میز بچینیم. آن شب پدرم مهمان داشت.
میزچیدن، گلارایی و تزیینات اتاق پذیرایی از کارهای معدودی بود که من باید انجام میدادم و این کار را به خوبی از مادرم فرا گرفته بودم. مادرم خود زیر نظر یک خانم معلم فرنگی این کارها را فرا گرفته بود. خانه ما از معدود خانه هایی بود که این اصول در آنها با نهایت دقت و ظرافت رعایت می شد.